بین زبان سیاستگزار با زبان تحقیق یک فاصله هایی باشه و یا محدودیت هایی در حوزه اجرایی پیش بیاد که نتواند از تمام ظرفیت هایی که در حوزه پژوهش توسعه داده میشه استفاده بشه، اینو نمیشه کتمان کرد. و این مسئله شاید صرفا کشور ما هم نباشه، مسئله پژوهش و نظام تصمیم سازی این هست که بتواند خودش رو به حوزه های اجرایی و مسائل اصلی نزدیک بکنه. اما خب به هر حال توی این سالهایی که من حداقل در خدمت دوستان در حوزه پژوهش بودم در وزارت صنعت معدن تجارت، میشه حداقل این رو قبول کرد که تا میزان قابل توجهی این اتفاقات افتاده. یعنی ما تونستیم در خصوص بعضی موضوعات اساسی به هر حال کارهایی رو انجام بدیم که حداقل تصمیماتی رو روشن کنه، گزینه‌هایی رو شفاف کنه و به هر حال بشود که تصمیم کارشناسانه تری گرفت.
و باز به مناسبت همین هفته پژوهش با توجه به توضیحاتی که دادید می‌خوایم بپردازیم به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که از عالی معاونت پژوهشیش هستید. درباره اهم فعالیت‌های مؤسسه بفرمایید. این هم از باب این که ما بدونیم در این وزارتخونه با توجه به احترامی که برای موضوع پژوهش قائل شدن و با توجه به مقدماتی که از عالی فرمودید، مؤسسه چه خروجی‌هایی داره و چه رؤوسی به عنوان رؤوس عملکردش به حساب میاد.
من شاکر ارز کنم، خب در واقع مؤسسه مطالعات محصولات متعددی داره. محصولات اون شامل این هست که برای ما در حوزه اظهار نظرهای کارشناسی دولت، یعنی در حال لوایح یا مقرره هایی که در حال تنظیم هست، پژوهشگرهای ما حضور فعال دارن، اظهار نظر میکنن توی جلسات کمیسیون های تخصصی برای شرکت میکنن. و خب از این جنس ما بعضی از محصولاتمون جنبه اظهار نظرهای کارشناسی داریم. بعضی از محصولات ما هست که یه مقداری متولتر هست در حال به گزارش های تحلیلی و کاربردی سعی و تنظیم میشه، و یا بعضی از موقع هم به حال تر پژوهش های بلند مدت تری که در واقع شاید مثلا یک سال یا شش سال نیم دو سال یا حتی بیشتر طول میشه. توی یک چند سال گذشته ما در حوزه های صنعت و معدن و تجارت مطالعاتی رو انجام دادیم که منجر به اسناد راهبردی و ابلاغ شده توسط کشور شده. به عنوان مثال ما در حوزه سیاست های صنعتی کشور ماده 46 که تکلیف قانونی وزارتخانه بود در برنامه دولت قبل، سیاست های صنعتی معدن تجاری کشور رو تهیه و تنظیم کردیم و به حال ابلاغ شد و به عنوان رؤوس برنامه‌ای وزارتخانه مورد استفاده قرار گرفت. در حوزه تنظیم بازار باز به هر حال کاری رو انجام شد که منتج به نقشه‌های تنظیم بازار کشور شد. در موضوع صادرات و توسعه صادرات به کشورهای هدر، نقشه‌های توسعه صادرات کشور تهیه و تنظیم شد که همه اینا منتج از مطالعاتی بود که انجام شد و به هر حال یه مبنایی برای کاری است که الان به هر حال سازمان توسعه تجارت در خصوص توسعه صادرات داره دنبال میکنه. یکی از موضوعات محوری که در دولت اخیر مورد تاکید هست موضوع آمایش سرزمینه. به هر حال یکی از برنامه‌های محوری وزارتخونه است و در این خصوص مؤسسه مطالعات مسئولیت موضوع مطالعات آمایش سرزمینی رو بر عهده داره و مرتبا در سفرهای استانی که جناب آقای رئیس جمهور و همراه هیئت همراه تشریف میبرن مؤسسه حضور داره برای اینکه بتواند از ظرفیت ها و پتانسیل ها و محدودیت هایی که ما به لحاظ ظرفیت های مکانی باش برخورد داریم به حال مستحضر بشه و انشاءالله اون هم تبدیل بشه به برنامه هایی که ما داریم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر سلیم، معاونت محترم پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تبریک عرض می‌کنیم این هفته را خدمت حضرت عالی و خداحافظی می‌کنیم.
سپاسگزارم از لطفتون و من تبریک عرض می‌کنم. خدا نگهدار.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر، در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
میخواییم بریم سراغ بازار، ببینیم از بازار چه خبر و همصحبت بشیم با جناب مهندس محمد حسینی رحیمی، دبیر محترم اتحادی لوازم خانگی و عضو محترم هیئت رئیسه انجمن فروشندگان لوازم خانگی کشور. آقای مهندس رحیمی سلام.
ضمن عرض سلام خدمت شما و جناب عالی، در خدمت هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم خبر بگیریم از بازار لوازم خانگی. به ما بفرمایید که در بازار لوازم خانگی چه میگذره، چه نوسانی وجود داره، آیا قیمت ها افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا کرده؟ یک گزارش کلی از بازار برای شنونده ها.
خوشبختانه تا به امروز که خدمتتون هستم، شرایط بازار لوازم خانگی شرایط فوق‌العاده آرومیه و هیچ اتفاق خاصی خوشبختانه در طول یک ماه گذشته اتفاق نیفتاده. و اگر بخوایم به طور تفکیک لوازم خانگی رو تفکیک کنیم بریم جلو، در بازار لباسشویی شرایط فوق‌العاده بسیار خوبی رو داریم که حتی میتونم بگم که یک مقدار کالای لباسشویی الان در انبارها هم وجود داره، وسایل خنک کننده مثل یخچال، سایت، اندازه مورد نیاز مردم وجود داره. به طور کلی همه چی در یک حالت خاص آرامشی در بازار وجود داره. برید
این به خاطر تولید زیاد هست یا به خاطر در دسترس نبودن به خاطر قیمت بالا؟
ببینید، خب قیمت لوازم خانگی همونطور که مطلع هستید قیمتش بالا هستش، ولی خب تولیدم داره نرمال فعلا جلو میره، ولی قیمت لوازم خانگی مقدار بالاست. ما کاهش خریدی داریم در بازار ولی تولید داره انجام میشه.
و چه تدبیری اندیشیده میشه برای اینکه بازار بتونه حرکتی داشته باشه، تحریکی بشه؟ یه زمانی حالا از طرف دولت مثلا میومد کارت هایی که برای خرید اقساطی بود. خود فروشنده ها، خود تولید کنندگان آیا برنامه‌ای دارن برای اینکه حالا به هر حال وقتی که تقاضا پایین هست باعث نشه کالا خراب بشه یا اینکه بازار خراب بشه، بیان یه تدبیری بیاندیشن اقساط واگذار کنن؟ با به هر حال براشون فکر میکنم خوب باشه اینکه گردش در سرمایه نقدیشون به وجود بیاد. خب ارتباط با مهندس رحیمی قطع شد. راجع به بازار توضیح دادن که بازار از اون تلاطم برخوردار نیست، آرامش داره. حالا این آرامش داشتن میتونه هم خبر خوبی باشه هم نمیتونه خبر خوبی باشه. این که مردم توان خرید ندارن، باید ببینیم تولید کنندگان چه برنامه‌ای دارن، چه اصطلاحاً پلنی دارن برای اینکه کالا گردش داشته باشه. میدونیم که وقتی کالا براش گلوگاه ایجاد نشه و در دستشان نمانه، خیلی بهتر از این هستش که به هر طریق با قیمت بالا منتظر خریدار بشن. خوز احوال هم احوال اقتصادی خوبی نیست. هم میتونیم با تدبیرهای مختلف مثل فروش اقساطی و مسائلی از این دست. میخوایم از آقای مهندس رحیمی بپرسیم که تولید کنندگان یا برنامه خاصی دارن یا خیر. آقای مهندس صداتون قطع شد.
جناب عالی، عرض کنم که بعضی از شرکت ها خب یک پروموشن هایی گذاشتن و یک جوایزی رو دارن برای خرید تحویل میدن. خب باز یکی دو تا از شرکت ها از طریق کارت های اعتباری اقداماتی کردند و خب بانک ها دارن الان روی خرید لوازم خانگی وام میدن، یک همچین اقداماتی تقریبا انجام شد.
اینو اتحادیه و صنف هم در حال انجامش هست؟ یعنی میتونه خود اتحادیه با بانک ها صحبت بکنه که برای این موضوع مثلا بانک ها بتونن کمک کنن؟
در این ارتباط خود شرکت های تولید کننده هستن با بانک ها که ارتباطاتی دارن، باهاشون هماهنگی های میکنن، دستگاه های پوزی میارن میذارن در داخل فروشگاه های زیر مجموعه شون. نه اتحادیه ارتباطی نداره، خود کارتونجات.
از این جهت عرض کردم که به هر حال اتحادیه به خاطر وجاهتی که داره، به خاطر مرجعیتی که داره، میتونه یک وساطتی انجام بده به خاطر اینکه بانک ها بتونن حالا بعد از اهلیت سنجی از مشتری مثلا یک سری تسهیلات رو در اختیار قرار بدن که مشتری ها هم به جای اینکه بتونه با یک قیمت حالا ایکس تومانی که میخوام اینو ازتون بپرسم خرید کنه، بعدن بیاد حالا با تقسیط انجام بده. الان به طور معدل، نمیگم بالاترین، نمیگم پایینترین، به طور معدل یه چند قلم کالا قیمتش رو میفرمایید برای اینکه بدونیم چه حالا حدود قیمتی دستمون بیاد؟ مثلا یخچال به طور معدل، ماشین لباسی، ماشین ظرفی.
یخچال اگر ساده ترین نوع یخچال اگر مد نظرمون باشه، ما یخچال از 5 میلیون تومان به بالا داریم میره بالا، که به ترتیب یخچال های 13 فوته که قیمت 5 میلیون تومان، بعد همینجور میره بالا. بعد میره روی قسمت در حقیقت یخچالش 60-40 که یه قسمت بالاش فریزره یا قسمت پایینش فریزره و بقیه یخچال در حوالی 11 میلیون تومنه. بعد میریم تو بحث سایت ها که از 30 میلیون تومن تقریبا از 28 میلیون تومن سایت ها شروع میشه میره تا مرز 47-8 میلیون تومن.
بیشتر از این که دیگه نداریم
جان؟
بیشتر از 47-8 تومن که یخچال نداریم.
نه بیشتر از 45 بیشتر از 47 میلیون خودی ما سایت نداریم.
لباسشویی
عرض میکنم که خدمت جناب عرض میکنم در مورد بحث لباسشویی، لباسشویی ما 6 میلیون تومان الان شروع میشه که از لباسشویی 5 کیلویی شروع میشه با رقم 6 میلیون تومان 5800 همینجور شروع میکنه مرحله مرحله میره بالا تا مرز خدمت شما عرض کنم 13 الی 14 میلیون تومان.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم آقای مهندس رحیمی از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم و انشالله که اتحادیه و تولید کنندگانمون روز به روز موفق تر باشند و انشالله منتفع تر.
دستتون درد نکنه، منم تشکر میکنم، خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار. روزهای پایانی پاییز رو داریم سپری میکنیم. وقتی که صحبت از روزهای پایانی پاییز میکنیم بی هیچ مقدمه شب یلدا به ذهن همه میرسه. البته یه زمانی میرسید الان دیگه کمتر به خاطر هزینه‌های سنگینی که داره، فکر میکنیم دیگه این شب یلدا رو هم دیگه یواش یواش باید حذفش بکنیم، نمیتونیم آجیلش رو بخریم، نمیتونیم میوه‌هاش رو بخریم، هیچ اتفاق دیگه نمیتونه بیفته. این هم از باب مزاحش میهمان ارجمند ما جناب سرهنگ بهمنی، ریاست محترم پلیس فتای استان هرمزگان. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین خدمت شما مجری محترم عزیز گرامی.
سلامت باشید جناب سرهنگ. ما وقتی که راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم قطعا یکی از همراه ها و یکی از همنشین های ذهنی ما اتفاقاتی که تو فضای مجازی میفته. وقتی که مثلا راجع به عید صحبت میکنیم، تخفیف ها، آفر هایی که راجع به عید توی فضای مجازی به وفور به چشم میخوره. الان که صحبت از شب یلدا کردیم، فارغ از اینکه توان برگزاریش رو داریم یا نداریم، بحث این هست که ما تو فضای مجازی از همین چند روز قبل شروع شده که هر موضوعی رو یه تگ و لیبل برچسب شب یلدا میذارن، فروش ویژه شب یلدا، فروش ویژه شب یلدا. چه کار بکنیم که دوچار این حالا به هر حال کلاهبرداری ها نشیم؟ همش هم کلاهبرداری نیست، خیلی ها هستن به صورت رسمی دارن کار میکنن، قانونی هم دارن کار میکنن، اما به هر حال دام هایی هم این وسط هست. پلیس چه کمکی به شهروندان میکنه؟
بله، همونجوری که حضرت عالی موضوع رو به خوبی بیان کردید، ببینید مجرمین سایبری تو این موضوعات مختلفی که برای ما ایرانی ها وجود داره، مخصوصا در حوزه، حالا ما در بحث سنت ها، برنامه ها، تاریخ های مهمی که برای ما ایرانی ها وجود داره، جشن هایی که ما داریم، دور همی هایی که داریم، خب مجرمین سایبری با سوء استفاده از همین موضوع اقدام به برنامه ریزی میکنن. ببینید ما در حال حاضر، یعنی یک ماه گذشته رو که پشت سر گذاشتیم، یک بحثی رو داشتیم تحت عنوان حراج جمعه سیاه. این موضوع هم برای کاربرا خیلی تداعی شده بود، بالاخره حضور ذهن بالایی داشتن روی این موضوع، صحبت ها، بالاخره پیام ها، کامنت هایی که در شبکه های اجتماعی، در کانال ها و گروه ها پیرامون این موضوع گذاشته شده بود، خب باعث شد که کاربرها و شهروندان ترغیب بشن برای خرید از این صفحه ها و از این سایت ها، از این گروه ها، که بخوان خریدای خودشون رو انجام بدن. خب مجرمین سایبری هم از همین ترفندها سوء استفاده میکنن و با راه اندازی حراج‌های غیر واقعی بعضا کالایی رو میارن اونجا به حراج میذارن با 50% تخفیف. خب این دو تا علت داره. یکی این که اون مجرم سایبری میخواد از این تالار گفتگویی که ایجاد کرده، از این پیامی که گذاشته داخل اون صفحه خودش یا اون کانالی که راه اندازی کرده، ابتدا اقدام به سرقت اطلاعات کاربران بکنه و بعد سوء استفاده‌های خودش رو انجام بده، یا اینکه نه در حقیقت میخواد کلاهبرداری بکنه از این طریق، یعنی اون کالایی که واقعا اینقدر ارزش نداره و به حالا 50% تخفیف هم براش میذاره، وقتی شما به بازار مراجعه میکنید میبینید همون کالایی که با اون 50% تخفیف خریدید با 10% ارزان‌ترش رو در بازار میتونید چیکار کنید؟ تهیه بکنید. لذا ما پیشنهاد میکنیم به تمام شهروندان عزیز که برای خرید مایحتاج خودشون، مخصوصا در این شهرهای عزیزی که ما در پیش داریم، بالاخره یک دوره همی خیلی خوبی از خانواده‌ها تو این شرایط کرونا بالاخره الان یه فرصتی پیش اومده که یک دوره همی خوبی رو داشته باشن، انشالله که بتونن خریدای امنی رو داشته باشن، همین که به قیمت بخرن، همین که اطلاعات محرمانه شون محفوظ بمونه. مثل چی؟ مثل این اطلاعات کارتای بانکیشون. مجرمین از همین ترسان استفاده میکنن، یعنی سوء استفاده میکنن و یک صفحه فیشینگ، صفحه جعلی رو بارگذاری میکنن و این لحظه هستش که اطلاعات حساب بانکی شهروند ما رو به سرقت میبرن و بعد اقدام به برداشتن غیر مجاز و یا موضوعات بعدی رو انجام میدن. من خواهشمندیم، ما خواهش میکنیم از شهروندان گرامی حتما از سایت های معتبر که دارای این نماد هستن، دارای این نماد هستن، خریدهای خودشون رو انجام بدن قبل از این که اقدام به خرید بکنن، مخصوصا از شبکه‌های اجتماعی. خواهش میکنیم حتما از صحت و اهمیت و از کنم خدمت شما اطمینان خاطری که لازم هست به دست بیارن رو کسب بکنن و بعد اقدام به خرید بکنن.
و الان با توجه به این مسائل پلیس فتا، خیلی کوتاه به عنوان جنبندی نهایی بفرمایید، پلیس فتا چه اطلاع رسانی تو این حوزه داره انجام میده؟ آیا فقط به police.ir اگر اشتباه نکنم مراجعه کنن یا اینکه نه برنامه دیگه هم تو این خصوص وجود داره؟ خیلی کوتاه لطفا.
این پلیس فتا در خصوص این موضوع مرکز فوریت های سایبری رو راه اندازی کرده به صورت 24 ساعته. کارشناسان ما با مردم، با شهروندان، با کاربران ارتباط مستقیم میتونن برقرار بکنن. لذا شهروندان گرامی، هر گونه مشکلی که براشون به وجود اومد در حوزه سایبری میتونن با شماره تلفن 096-380 ارتباط مستقیم برقرار میکنن به صورت با کاربران ما، با کارشناسان ما و ما میتونیم آنلاین در خدمت شهروندان گرامی باشیم در سراسر ایران عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب سرهنگ بهمنی، ریاست محترم پلیس فتای استان هرمزگان، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، از اینکه باعث آگاهی و اطلاع رسانی مردم میشید. بسیار سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم هم به شما هم به همکارانتون در پلیس فتای استان هرمزگان.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما.
متشکرم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون.
عنوان شما همچنین.
خب میریم سراغ بخش بعدیمون، آریان خان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. آریان جان سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم. امروزم با چند تا خبر از حوزه‌های مختلف که میخوام ابتدا از اخباری درباره کرونا شروع بکنم. در شبانه روز گذشته خب 19 استان کشور مرگ و میر 0 و 1 کرونایی داشتن و این نشون میده که خب خدا شکر تصمیم هایی که در چند وقت گذشته گرفته شده توی زمینه کرونا جواب داده و خوشبختانه داریم به شرایط خوب و ایدئال نزدیک میشیم. البته که دو سه تا نکته توی میون خیلی مهمه، اونم مسائلیه که رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده. ایشون گفتن که تزریق دوز سوم واکسن کرونا خیلی اهمیت داره و باید به صورت جدی انجام بشه. ایشون همچنین گفتن که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی هم به ویژه استفاده از ماسک همچنان بسیار مهم و قابل تایید هستش، تاکید هستش. خدمتتون بگم مسئله بعدی در راستای خبری که روز گذشته هم خدمتتون گفته بودم درباره پرستاران، وزارت بهداشت اعلام کردن که یکی از دستورات روز گذشته رئیس جمهور اجرای ضریب فوق‌العاده خاص برای پرستاران بوده که فرمول اون برای کارشناسی ارشد و دکترا 3.5 و برای مدارک پایین‌تر از کارشناسی 2 و 2.5 هستش. ایشون گفتن که تعرف گذاری خدمات پرستاری عملیاتی بشه و برای همین دستورات لازم رو در این خصوص اعلام کردن. خدمت آرزم بحث بعدی درباره آلودگی هوای تهران هستش. خب پیشبینی شده که امروز هم ما همچنان این آلایندگی رو در آسمان تهران خواهیم داشت و تا روز چهارشنبه هم پیشبینی میشه که این شرایط ادامه داشته باشه. یک مقدار هوا هم خب بیشتر دماش بالا رفته، امروز به 18 درجه در بیشتره حالت و در کمتر حالت هم به 4 درجه میرسه که تا روز چهارشنبه هم تقریبا این حالت رو خواهیم داشت،
حالت پایداری میمونه.
بله
و دوباره رسیدیم اون روزایی که دست به دامن دعا هستیم که خدا کنه بارون بیاد، خدا کنه
بارون
بیاد،
بادی به وجه دقیقاً. و متاسفانه خب از این جهت شرایط خوب برای آب و هوا وجود نداره. مسئله بعدی، خبری که دیشب تقریبا نهایی شد، حضور آقای سردار آزمون در تیم المپیک لیون بود که ایشون حالا اینطوری که خبر رسیده دیگه تو نقل و انتقالات زمستانی دیگه راهی لو شامپیونه فرانسه میشن. با تیمشون ظاهرا یه قرارداد 4.5 ساله منعقد کردن. حالا
سوال عوامانه بپرسم، زنیت چقدر دیرش میاد؟ یا اینکه به خاطر اینکه توی زمستون میره، فکر کنم چون زمستون میره یه چیزی گیر زنیت میاد، اگر نه تابستون میرفت.
دقیقاً تا تابستون اگه وای میستاد دیگه چیزی به باشگاه زنیت نمیرسید.
خب لیون نمیتونه صبر کنه تا تابستون.
ببین خود سردار ظاهرا اینجوری که از اخبار شنیده میشه و باشگاه زنیت علاقه داشتن که دیگه این اتفاق بیفته هر چه زودتر. خب آزمون
هم این حقایتی ها، این همه تیم ظاهرن، حالا ظاهرن طبق آنتک دورسان آچرخید از آس روم و لیورپول و لیورکوزن و اینا رسید به المپیک لیون. هم تیم خوبیه توی لیگ یک فرانسه، ولی به هر حال چیزایی که شنیده بودیم
سردار دقیقا حالا شرایطی میداره انشالله اگه بتونه تو لیون، از اون لیون از اون باشگاهیه که سردار بتونه نمایش خوبی که در زنیت داشت اونجا هم بتونه حفظ بکنه، قطعا و قطعا باشگاه‌های خیلی بزرگتری رو میتونه از لیون بهشون
بده، سکوی پرتاب بشه براش.
بله 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 دقیقا.
خب ممنونم ازت، سپاسگزارم. راجع به داوری لیگ برتر هم قرار بود صحبت کنیم هفته پیش، فرصت نشد. انشالله حالا یک زمانی رضای محمودزاده میگیریم. راجع به اینم شما مطلب اگر آماده کردی یه مطالب خوبی تقدیم شنونده ها کنیم، ببینیم که قرار هست اتفاقی بیفته نیفته. از طارمی هم اگر خبر گرفتی به همون بده حتما سال آینده. خبر نگفتی کنم، اگه خبری هست که نگفتی خواهش میکنم بگو.
فقط من یه خبرم بگم، یه خبر دیگه درباره خودروسازان بود که احضار وزیر و خودروسازان به مجلس تپه گرانی خودرو، خبری که روز گذشته هم داشتیم. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از احضار وزیر سمت و مدیران ایران خودرو سایپا به این کمیسیون در پی گرانی 18% قیمت خودروی کارخونه خبر داده که حالا قرار این دوستان امروز به مجلس برن و حالا در خصوص مسائلی که وجود داره حالا سوالاتی ازشون پرسیده بشه. حالا امیدواریم مثلا حالا به یه ثباتی برسه هر چه زودتر مسئله گرانی خود بود.
انشالله. ممنونم آریان جان، ممنونم از همراهی، روز خوب داشته باشی، خدا نگهدار.
روز شما خدا حافظ.
برنامه امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. باز هم هفته پژوهش رو به همه پژوهشگران عزیز کشورمون در عرصه‌های مختلف علوم مختلف تبریک عرض می‌کنیم. آرزوی موفقیت و سلامتی داریم و البته آرزو می‌کنیم که پژوهش بتونه جایگاه خودش رو در سطح کشور، در سطح حتی تصمیم گیری هامون پیدا کنه. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتیتون باشید. تا فردا صبح، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیبه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بی نهایت سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در جای جای میهن عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید، تندرست باشید و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خوشحالیم از این که همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. حتما با ما در تماس باشید، نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و نظرهایی که دارید در خصوص برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو حتما با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید، به شماره 162. اما دوستان خوبم، گفتگوی اجتماعی برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم با موضوع تهران، شهر پارکینگ های